میده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
شب شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی. ساعت 20 هست. دعوت میکنم همراه بشین با همکارانمون در برنامه روی خط خبر.
روی خط خبر.
روی خط خبر،
کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدوار هستیم که لحظات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و در این لحظه با ما همراه باشین در روی خط خبر رادیو سلامت. ما هر هفته همین ساعت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم و میپردازیم به مهمترین رویدادهای هفته. روی خط خبر کاریز از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با طرح موضوعات و مطالبات شما شنوندگان گرامی. برای ارتباط با این برنامه خبری شماره پیامک رادیو سلامت در خدمت شماست و در اختیار شماست به شماره 3102. امشب هم در این برنامه به اتفاق همکارانم قراره که سه موضوع رو بررسی کنیم از حیطه خوب و مسائل مختلف و البته مهمترین موضوعی که امشب در برنامه روی خط خبر میپردازیم بحث تعرفه‌های پزشکی. از همین الان اعلام میکنم و اگر دوست داشتین میتونید سوالهای خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق شماره پیامک این شبکه رادیویی 3102. و اما موضوعاتی که امشب در روی خط خبر بررسی میشه. من فاطمه شهبازی با موضوع هفته هوای پاک، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در خدمت شما هستم.
من سجاد وهابی، خبرنگار اقتصادی، با موضوع هشدار به دفاتر غیرمجاز املاک در خدمت شما هستم.
رامان احسان رولاپور با بررسی موضوع افزایش تعرفه های حوزه درمان در حوزه پزشکی در خدمت شما هستم تا این موضوع رو بررسی کنم.
و دیگر همکاران ما در روی خط خبر نرگس فتحی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی و محسن کریمی تهیه کننده.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت، پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
در کنار توجه به تغییر خطوط 210 خط اتوبوس و 9 خط بی‌آر‌تی و شرایطی که با تغییراتی که برای اینکه جذابیت‌ها رو بالا ببریم تطبیق بدیم با نیازهای مردم در حوزه اتوبوسرانی، عملاً یک گام بسیار بلندی طراحی شد. به طبع دولت خدمتگزار هم با انجام تعهداتی که در حوزه اتوبوس‌رانی داره به این سقف خواهد افزود. همونطور که در همین برج 6 97 دستگاه اتوبوس رو دولت از سهم خودش
خواهد. با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
به اتفاق هم صحبت‌های آقای زاکانی شهردار تهران رو شنیدیم در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه اتوبوس. خب اطلاع دارین که در دومین روز از هفته هوای پاک هستیم با پیام توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی. قبل از اینکه گفتگو کنم با کارشناسان و مسئولان در حوزه هوای پاک، خدمت شما عرض کنم که استانداردهای آلایندگی خودرو خب به سمت و سوی رفته که منجر به کاهش حجم آلودگی هوا بشه. طبق استانداردهای زیست محیطی در دنیا، نرخ خروجی آلاینده ها از خودروهای سواری بر حسب گرم بر کیلومتر پیموده شده یا گرم بر ثانیه تعریف میشه. در کشور ما اتفاقهای خیلی خوبی در راستای کاهش آلودگی هوا رقم خورده. یک مورد رو اشاره میکنم که در مرداد 1401 به موجب تکلیف مقرر در بند به یه ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده، فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه تعیین شد. شهرهای قم، تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز و عراق به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه تعیین شدن. اما از فرصت استفاده کنیم و گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد حسین بازگیر، مدیر کل محیط زیست استان قم، و البته دکتر مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور. آقای دکتر جمالی نژاد گرامی، سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم. محضر سرکار عالی، همکاران بسیار خوبتون، هم میهنان عزیزم در اقصان نقاط کشور، به ویژه مخاطب خوب این برنامه.
بسیار ممنونیم از همراهیتون. آقای دکتر بازگیر گرامی، خدمت شما هم سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و عرض ارادت و سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه و مهمان محترمتون.
بسیار ممنونیم. فقط در همین ابتدای برنامه خبر خوبی داشته باشیم برای شنوندگان که بر اساس لایحه بودجه 1403 مقرر شده که 25% عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی به بحث تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کنه. اما گفتگو رو با آقای دکتر جمالی نژاد آغاز میکنم به عنوان فردی که چندین سال هست در حوزه شهرداری ها و شهرداری های کشور فعالیت میکنن، تجربه شهردار بودن رو هم ایشون داشتم. آقای دکتر جمالی نژاد گرامی، زمانی که در خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی صحبت میشه، تمام توجهات به سمت شهرداری ها معطوف میشه. ما الان در تهران شنیدیم که 30,000 اتوبوس فرسوده داریم. از طرف ریاست شورای شهر تهران گفتن که اتوبوس ساخته شده در برخی شرکت ها وجود داره، ولی به دلیل عدم پرداخت سهم دولت اتوبوس به ناوگان عمومی تزریق نمیشه. به طور کلی در چنین مواقعی آقای دکتر، از اون طرف خب ما میخواییم که به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم و هوای پاکی داشته باشیم، از اون طرف هم که مباحث مالی واقعا دست و پا رو بسته. خب سوال حالا اینه که چرا نباید سهم دولت پرداخت بشه تا این اتوبوس‌ها به ناوگان عمومی تزریق بشه؟
بسته در هستید با حقیقتش شاید بیش از یک دهه بود که اتوبوسی به داپلان در واقع حمل و نقلی کشورمون اضافه نشده بود و خیلی کم تونسته بودیم هم سازمان شهرداری همون هم به ذات کشور این قضیه اقدامی بکنه. انصافا باید عرض بکنم در دولت 13 هم خیزه بسیار خوبی در این خصوص برداشته شد و خب خوشبختانه قراردادهای بسیار خوبی هم بسته شده برای کلان شهرهای کشور بوک ویژه و همچنین شهرهای مرکز استانمون. خوشبخت در هستید ما وقتی که بحث قانون هوایی پارک رو مطرح کنیم از 34-5 ماده‌ای که داره خب دستگاه‌های مختلفی رو درگیر میکنه و تکالیف زیادی رو در واقع محول میکنه به دستگاه‌های اجرایی مختلف، ولی شاید 4-5 شاید مرتبط به وزارت کشور و به میار بحث هم رو نقل میشه.
بله
انصافا هم باید عرض بکنم این یک دو سال اتفاقات خوبی افتاده، قراردادهای بسیار خوبی رو دوستانم توی سازمان شهرداری ما بستن، توی بحث خرید واگن بحث در واقع اوورهال کردن اونها، دوسازی اونها، بازسازی اونها. من عرض بکنم این به غیر از اون اقداماتی هست که خود شهرداری ها به شهرداری مشهد به شهرداری تبریز یا شهرهای دیگه کشورمون خودشون شخصا اقدام میکنن. من عرض بکنم 4500 دستگاهی که به وزارت کشور و سازمان شهرداری ها توی حرفه قرارداد بستن عدد کمی نبود. باز تاکید میکنم علارغم اینکه فرسودگی، علارغم اینکه در واقع پیر بودن ناگانمون رو کفان نمی کنم، ولی عرض کنم یه اقدام چندین سال هر روز یه باز زمانی یک دو ساله دارن دوست دارن انجام بیدن و من خیلی امیدوار هستم انشالله اگر این در واقع تعداد به ناگان کشورمون اضافه بشه. این که فر بودن که به ذات کشور و بلخصا دولت سهم خودش رو نمیده، خب باز بسته در هست اتوبوسایی که اخیر وزارت کشور داره خرید میکنه در واقع دستگاه 70% درصدش رو خود دولت تقبل میکنه و خدمتتون عرض کنم تقریبا 20% تا اندیش رو خود در واقع شهرداری از ما دارن پرداخت میکنن، ولی با تاکیدم بر این هست که چون ابتدای کار هستیم و خب اتفاقات خوبی رو هم اون طرف دارن دوستانه اون بحث برقی شدن اتوبوس در واقع پیگیری میکنن، رقم میزنن، جلساتش رو دارن میذارن. خدمتتون عرض بکنم همه و همه اینها نشون میده که دست دادن شهرداری ها به در واقع هم دیگه این طرف به از دارم در وزارت کشور در سازمان شهرداری ها من خبر خوبی رو در واقع بگم در آینده نزدیک ان شاء الله.
بله امیدوار هستم ان شاء الله. بسیار ممنونم. شهردار تهران گفتن که در تهران ما باید 11000 اتوبوس داشته باشیم ولی در حال حاضر 2550 دستگاه وجود داره. یک بررسی هم انجام شده در خصوص نسبت استفاده از وسایل نقلیه و عمومی و همینطور خودروهای شخصی. این نسبت تقریبا میشه گفتش که مردم بیشتر از خب خودروهای شخصی خودشون دارن استفاده میکنن تا اینکه حالا از وسایل عمومی استفاده کنن. اما یک بحثی که در حوزه داشتن هوای پاک مطرحه اون پرداخت و دریافت عوارض سالانه آلایندگی هست. این موضوع رو با آقای دکتر بازیر مطرح میکنم. آقای دکتر بازیر گرامی، حدود 3 سال از قانون جدید مالیات میگذره که طبق اون 0.5 تا 1.5% از درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع آلاینده باید به شهرداری ها پرداخت بشه. برخی از شهرداری ها از جمله شهرداری اصفهان اعلام کرده که این عوارض رو هنوز دریافت نکرده. من خاطرم هست که همیشه در خصوص این عوارض بین شهرداری ها و سازمان محیط زیست و ادارات کل محیط زیست یک بحث و جدلی بود. خب معتقد هستن که این عوارض باید به صندوق محیط زیست پرداخت بشه تا در حوزه هوای پاک خرج بشه. بفرمایین که الان به کجا رسیدید؟ این عوارض به شهرداری ها همچنان پرداخت میشه یا اینکه نه محیط زیست بالاخره تونست که یک راهکاری برای دریافت این عوارض پیدا کنه؟
ببینید قانون گذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده اومده برای اینکه بخشی از این اثری رو که در اثر ارزم به حضور شما حالا هم تولید وسایط تقلیه آلاینده و در یک بخش دیگری از قانون در خصوص فعالیت صنایع آلاینده، این اثراتی که بر محیط پیرامونش به اضافه شهرها و سکونگاه‌های روستایی و از آن شما بخش‌هایی که وجود دارن به اصطلاح ممکنه ایجاد بشه، اومده از اون شما گفته که حالا 1 یا 1.5% از مجموعه اون بحث فروشش رو به این موضوع اختصاص داده.
بله.
خب این بخش زیادیش، یعنی همه ماجرا ارزم به حضور شما میره از طریق خزانه دولت و از طریق همین شهرداری ها و دهیاری ها و بخشداری ها هستش که تامین میشه. ما در دوره های مختلفی سازمان محیط زیست همیشه حرفش این بوده که بخشی از این مبلغ باید ارزم به شما با نظر سازمان محیط زیست یا اصلا کلن توسط سازمان محیط زیست هزینه بشود و برای رفع آلودگی به کار بره. ما اصلا قبل از این که برسیم به این عوارض،
بله،
بهترین داستانی رو که میتونیم تصور بکنیم برای محیط زیست اینه که واحد به جای این که مشمول این عوارض بشه، همه اون عوارض رو، همه اون مالیاتی رو که قراره بده صرف کنترل آلودگیش انجام بده. ولی وقتی تمکین نمیکنه، وقتی از امروز شما این اثرات از امروز شما تداوم داره، خب میره به این سمت و سو. من دقیقا نمیدونم الان چقدر چجوری دارم، چون همکاران شما که گفتن دقیقا از امروز شما خیلی فوری شد، یعنی
بله.
دقیقا من نمیدونم که الان آیا درصدیش به صندوق ملی داده میشه
یا نه،
ولی
درسته.
ولی میدونم مثلا ما در استان قم از این رقم برای محیط زیست تا کنون هیچ گونه آیدی، هیچ گونه موضوعی نداشت.
بله، بسیار.
آیا در استانهای دیگه، آیا در اصفهان داشته، آیا در تهران محیط زیست از اون شما بهره‌مند بوده از این اعتبارات رو
که همه ما بیخبر هستیم. بله.
آره، ولی طبق روال در گذشته هم این شکلی بوده که از طریق شهرداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها این قضیه.
بله، بسیار ممنونم. اشاره داشتیم به تمکین نکردن برخی از صنایع نسبت به اجرای قانون هوای پاک. مورد بعدی رو میخوام با آقای دکتر جمالی نژاد مطرح کنم. آقای دکتر، پاییز 1400 قصور در نوسازی حمل و نقل عمومی به جایی رسید که دیوان محاسبات در گزارش اعلام کرد نوسازی خطوط مترو وضعیت مطلوبی نداره و ترک فعل مسئولان در نوسازی و بازسازی این ناوگان منجر به این مسئله شده. حتی در این گزارش، یعنی در گزارش دیوان محاسبات اومده بود که از آنچه که مقرر شده بوده برای توسعه خطوط مترو فقط 37% محقق شده. البته این برمیگرده به سال 1400. خب در بحث قصور مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون هوای پاک و به طور کلی توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، سوال‌های زیادی مطرح میشه. اینکه گاهی سازمان بازرسی کل کشور وارد ماجرا میشه و اعلام میکنه که با مقصران و دستگاهایی که در این زمینه قصور داشتن برخورد میشه، باز به جای خاصی ما نمیرسیم و همچنان این روال ادامه داره. به نظر شما در این خصوص باید چه کرد؟ چه باید کرد؟
ببینید، نمیشه به هر حال کسبان کرد که خیلی از اقدامات و خدماتی باید داده بشه جازبه بودجه و اعتبار داره. ولی باید نا عرض بکنم انصافا با اقدامات که اخیراً انجام شده با همین بضاعت اندک اتفاقاتی بزرگی افتاده. بحث نوسازی ناوگان، بحث شهرهای کنان شهرمون، خرید ناوگان، همچنین تجهیز بعضی از این در واقع حمل و نقل یه همون برای مثلا بحث قطار شهری الان نه تنها ما اون بحث واگن ها رو داریم دنبال می‌کنیم، مستحضر هستید با مبالغ بسیار خوبی رو داره وزارت کشور تصدیق می‌کنه از اوراق مشارکت. مستحضر هستید با الان چندین ساله داریم به کلان شهر رو بلخص توفت کلان شهرمون که هم نقل قیلی دارن از اوراق مشارکت داریم پول بگیم، مبالغ هم چند هزار میلیارد هست. و خب فکر می‌کنم که همه اینها در همین راستا هست. ولی این رو عرض بکنم، من حقیقتا بگم شهرهایی مثل شهر تهران، مثل شهر اصفهان، مثل شهر کرج، این سه تا شهری که عالی‌ترین شهرهای کشورمون هستن
که عمدتاً کلان شهرها هستن.
بله، این سه تا کلان شهر خب می‌دونید عالی‌ترین کلان شهرهای کشورمون هستن. یقیناً برای این نسخه دیگه این چیز ما الان اخیراً هم جلساتی داریم که داریم در همین راستا هست. در کنار اینکه داریم همین اتوبوس‌های در واقع سریش رو پیگیری می‌کنیم و موضوعاتش رو همراه از دان شهر
بله آقای دکتر جمال نژاد.
بله. من جدا تشکر بکنم اجازهت برام در سازمان شهرداری یه اتفاقات خوبی دارن رقم می‌زنن برای بحثی که کلان شهر رو ببینید دو تا شهر آلو در رسد پیش هم بحث ناگار تاکسیانشون هم اتوبوسان ببینن. ولی عرض کردم بالاخره چند دهه عقب این هست خوده هستین و یقینا نیاز هست که یه اقدامات بزرگتر رو انجام بدین و خب تاکیدم بر این هست که اگر انشاءالله خود شهرداری همون فرمودن آقای مهندس هم بروز پیدا بکنن و از اعتبارات خودشون هم فیلنده هزینه بکنن بلخص حالا عوارض آلاینده که خیلی میتونه به هر حال این کار رو سرعتش رو چند
دام بکنه. بله هزینه فرمودیم. بعد نیست که اشاره هم داشته باشم که بودجه 1403 شهرداری تهران به نفع حمل و نقل عمومی رقم خورده و البته به قول شهردار تهران سال بعد سال تجدید حیات برای حمل و نقل عمومی شهر تهران هست و همینطور اشاره شده که 45% بودجه پایتخت به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا کرده. شاید تزریق منابع مالی بتونه به برون رفت از فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و همینطور نوسازی اون کمک کنه. البته خب در کنار اون ما باید به سهم وزارتخونه‌های مختلف هم توجه کنیم. عمدتاً هر زمانی که صحبت از هوای پاک میشه و همینطور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ما یا با شما صحبت میکنیم آقای دکتر جمالی نژاد یا با مسئولان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، ولی غافل میشیم از نقش اصلی وزارت سمت که باید از یک طرف با تولید کنندگان در این زمینه همکاری کنه و از طرفی هم تأخیر در تولید در واقع خودروهای مناسب که منجر به کاهش آلودگی هوا میشه، اینا رو که حالا باید نظارت هم داشته باشه، از این مسئله ما غافل هستیم. اما سوال پایانی رو مطرح کنم با آقای دکتر بازگیر، با توجه به اینکه در هفته هوای پاک هستیم و شهر قم هم به عنوان شهر آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه در نظر گرفته شده، به این موضوع هم بپردازیم آقای دکتر. برخورد با خودروهایی که به هر حال منجر به آلایندگی میشن به ویژه اتوبوس ها و همینطور وسایل حمل و نقل عمومی.
ببینید این موضوع بر اساس قانون هوای پاک و قوانینی که مربوط به راهنمایی با رانندگی هستش در حیطه اختیارات و وظایف پلیس هستش، ضمن این که خب ما به عنوان ناظر قانون هم در مواقعی به صورت موردی، کما این که در همین هفته هوای پاک هم ما یک تیم سیار ارزم شما معاینه فنی رو داریم در سطح شهر به قول معروف به نوعی، و اونها دارن ارزم شما موارد آلاینده و دودزا و خودروهایی که این شکلی هستش رو باز با همکاری پلیس و زیر نظر پلیس دارن ارزم شما این کار هم کنم. اما هم در قوانین موضوعی خود راهنمایی و رانندگی و هم در قانون هوای پاک برخورد با خودروهای آلاینده و دودا جزء کارهایی هستش که قانون خیلی روش تاکید داره، پلیس هم داره انجام میده. ما آمار تقریبا نظام شما خوبی هم در این قصه در این موضوع داریم، ضمن اینکه بخشی از این موضوع هم از طریق همون موضوع معاینه فنی و از طریق پیگیری هایی که با پایش های تصویری و با دوربین ها و این موضوعات هستش دنبال میشه. به هر حال خودروها و به ویژه خودروهای دیزلی و خودروهای سنگین
سهم اصلی رو دارن،
از عوامل عمده این داستان آلودگی هوا و همچنین موتورسیکلت ها
که بسیار ممنونیم.
ما علاوه بر برخورد با اونایی که در حال حرکتن باید به طور ویژه بخش تولیدشون رو ارزم موضوع شما بحث استانداردهایی که باید داشته باشن در حالا یا اگر وارداتی هستن یا اگر تولید میشن رو اینها رو هم ملحوظ قرار بدیم، اینها رو باید خیلی جدی دنبال
بکنیم. بحث مفصل هست در خصوص اجرای قانون هوای پاک و صحبت در خصوص بند این قانون
هم ابعاد خانم شهبازی هم ابعاد زیادی داره که با این فرصهای ارزم موضوع شما یکی دو یک اصلا سخته که
بله.
از کجا وارد بحث دادن بشه و ارزم شما چجوری این وضعیه رو توی این تایم به اصطلاح بشکافیم.
بسیار ممنونیم از شما. بله. تشکر میکنم از شما آقای دکتر بازگی، مدیر کل محیط زیست استان قم، و همینطور سپاسگزارم از دکتر جمالی نژاد گرامی، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خدا
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
چقدر حق کمیسیون به آقای پرداخت کردید شما؟
فکر میکنم 7,500,000 تومان.
4,500,000 بایستی میگرفتن تعرفی که اعلام شده.
طرح ساماندهی مشاوران املاک طرحی که از نیمه اردیبهشت امسال با مصوبه شورای عالی مسکن در دستور کار قرار گرفت.
حق کمیسیون برای این ملک چقدر دادیم؟
20 تومان.
نرخ واقعی 7,080,000 تومانه.
بر اساس این طرح دفاتر مشاوره املاک بدون مجوز محرومون میشوند.
بعد 2000 مشاور املاک ادامه فعالیت اونها رو متوقف کردیم تا روند قانونیشون شکل بگیره. خب بعضی از اینها به جهت اینه که جواز کسب نداشتن، بعضی از کسانی که باشون برخورد قانونی شده به جهت اینه که با گران فروشی که داشتن.
خیلی از تخلفات و جرایمی که در اتفاق میفته در سطح این صروف اتفاق میفته که پروانه کسب ندارن.
در کلان شهر تهران هم مشاوران املاک بدون مجوز شناسایی شدن و در انتظار اعمال قانون هستند.
با خبرنگاران،
با خبرنگاران
در روی خط خبر. روی خط خبر.
زنده و مستقیم روی خط خبر رو میشنوید. اگر سوال پرسش و نقدی دارید لطفاً به ما پیام بدین به شماره 30102. با توجه به آنچه که شنیدید میخواییم راجع به دفاتر غیر مجاز املاک صحبت کنیم با اجرای آقای سجاد وهابی. خوش آمدید.
به نام خدا. سلام شما خانم شهروزی و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خب همطور که شنیدیم در رابطه با فعالیت املاک و مشاورین املاکی که به صورت غیر مجاز فعالیت میکنن و تخلفات متعددی رو در این زمینه ما شاهد هستیم. من قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم اجازه میخوام چند تا مطلب آماده کردم. طرح ساماندهی حوزه زمین و مسکن و برخورد با مشاورین املاک متخلف که به تازگی در کشور داغ شده از سال 1399 به صورت جدی با همکاری بخش‌های مرتبط با این حوزه مثل راه و شهرسازی، ثبت اسناد به املاک و بخش‌های نظارتی به ویژه دادگستری و دادستانی پیگیری شده. مرداد ماه امسال بود که نماینده وزارت راه و شهرسازی با اشاره به آمار بنگاه املاک غیرمجاز از حدود 180,000 بنگاه املاک در کشور که حدود 7%شون مجوز فعالیت ندارن خبر داده و قراره در این باره گفتگو کنیم با چند کارشناس.
بله، بله.
ببینیم نوع تخلفات و
چی هست.
بله،
به چه
صورت میتونیم
شده.
مبارزه کنیم با این گونه. بله. تخلفات.
خب این طرح یک طرح سراسری هست و در کل کشور اجرا شده، منتها ما با خبر شدیم که در استان اصفهان کارهای بسیار خوبی انجام شده در این خصوص. به همین دلیل ما هماهنگ کردیم و در خدمت دو بزرگوار هستیم از استان اصفهان، جناب آقای مهندس حقشناس، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک استان اصفهان، و آقای حسینی، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان اصفهان، که در ابتدا خدمت آقای حقشناس سلام و شب بخیر میگیم. آقای حقشناس
سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم، جناب آقای وهابی، و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترمه برنامه خیلی خوبه.
خواهش میکنم آقای حسینی گرامی، خدمت شما هم سلام و شب بخیر عرض میکنیم.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما،
خواهش
میکنم جناب حقشناس عزیز و از زینان اسلامی مدام.
بسیار ممنونیم. گفتگوی آقای وهابی با بزرگواران رو میشنویم.
بله، سلام به دو هر بزرگوار و خدمتتون عرض کنم. اولین سوال رو از جناب آقای حقشناس من بپرسم. آقای حقشناس، گفته میشه بیشتر تخلفات نداشتن مجوز و عدم ارائه کد رهگیری، شما این موضوع تایید میفرمایید؟
بله، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای وهابی، در حوزه مشاورین املاک توی سطح استان اصفهان پس از تشکیل کارگروه تنظیم بازار و املاک مستغلات استانها از اردیبهشت ماه سال جاری، پس از مسابقه هفتم شورای عالی مسکن، ما به سرعت شروع کردیم با همکاری دستگاه‌های متعالی عضو کارگروه از جمله اتحادیه املاک شهرستان و استان و اداره محترم اماکن، سازمان تعزیرات حکومتی، اداره سمت و سایر دستگاه‌های متولی برخورد با